بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوشحالم که بحث بازگشت به امام و بازخوانی نظریات امام تو تشکلهای مختلف دانشجویی مطرح شده و شاید تو این یک ماه اخیر من دو سه تا سه چهار تا جلسه دانشجویی دعوت شدم برای که دوباره بازخوانی بشه وصیت‌نامه امام و افکار امام تو عرصه‌های مختلف. صبح یه جلسه داشتیم تو جماران با بچه های دیگه، یکی دیگه از تشکل ها هفته پیش باز یه جلسه با همین مضمون بود، البته حرفای متفاوتی خب اونجا هست، ولی اصل قضیه که یه آتش بازگشت به امام و بازخوانی نظریات امام برای نسل شماها که امام رو ندیدین به وجود آمده، به نظرم خیلی چیز با ارزش. نکته دوم، شما میدونید بچه هایی که انقلاب رو به ثمر رسوندن و جنگ رو مدیریت کردن مثل شما ها بودن. جمع های کوچک دانشجویی قبل از انقلاب که اون موقع تشکل بچه های مسلمانات انجمن اسلامی بود دیگه، بطه انجمن اسلامی هم با ماهیتش با انجمن سالها ده سال اخیر خیلی فرق داشت. اینا گرایش به سمت لیبرالیزم و لیبرال دموکراسی و سکولاریزم اینا پیدا کردن، ولی اون موقع بچه های انجمن اسلامی موازهشون مثل موازه امثال شماها بود. بچه های انقلابی اسلامگیرای فداکار و مبارز دو تا خصوصیت داشتن، یکی زیاد میخوندن، زیاد کتاب میخوندن، و یکی زیاد میدویدن. ما واقعا بچه های رو میشناختیم که 24 ساعت 25 ساعت میدویدن. بچه هایی بودن تو تشکل های دانشجویی مسلمان قبل از انقلاب و دهه اول سال اول بعد انقلاب سرپا میخوابیدن، سرپا. اینقدر اینا بی خود بودن، بی خود و خود فراموش بودن و میدویدن. اولا کسی طمع آبنون نداشت، اصلا اونجا هیچ کس وارد هیچ تشکل نمیشد به این طمع، به این عنوان که یه تو پرونده ما سخت بشه ما تو فلان تشکل بودیم. مثلا اینا ننگی بود، ننگ بود برای او بچه ها، برای که آبنونی هم نداشت، هرچی بود چوب و خطر و تهدید و مشکل بود. زمان قبل از انقلاب کسی فعالیت میکرد عاقبتش بازداشت و کتک و اینا بود دیگه. بعد انقلاب هم توی سالای اول انقلاب بچه مسلمان ها توی دانشگاه همیشه باید از دو طرف میخوردن، از طرف گروه ها تشکل های مجاهدین خلق و چریک های فدایی، کمونیست ها، التقاطی ها، منافقین، لیبرال ها، از راست و چپ میخوردن. میخوردن یعنی واقعا میخوردن، وقت بحث و اینا بود نبود، کتک میخوردن مفصل. سال 60 هم 60 به بعد هم 60 و 62 هم ترورشون میکردن، میکشتن. یعنی تو خیابون میدن یک بچه مسلمون، دختری، پسری، دانشجو میشناختنش، این تو فلان دانشگاه فعاله، یه مرتبه تیغ مکتبوری روی رگ گردنش یا اسید تو صورتش. اینا بود سالای 59 و 60. ببینید چقدر بچه ها. شما میدونید ما سال 56 تا 63 و 4 در چند سال ما در بین 10 تا 15 هزار نفر شهید ترور داشتیم. بچه همه شما بودن ترور میشدن، یکی اون یه مرتبه میبستنش به رگبار به مسلسل. بعد اگه اینجا کشته نمیشد پام شد میرفت جبهه، میرفت منطقه. و همین بچه دانشجوهای ما اصلا سپاه رو تشکیل دادن. شما اینو بدونید کی 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 اینا همشون بچه های شما بودن. اول انقلاب بچه های انجمن اسلامی و اینا بودن که دانشگاه، بچه دانشجوی خط امام بودن که درگیر بودن تو دانشگاه با گروه ها. بعدم تعطیل شد دانشگاهشون، رفتن جبهه، رفتن جبهه. نه نظامی بودن نه هیچی، و از بسیجی صفر شروع کردن. تمام فرمانده لشکر ما که شهید شدن، شما شنیدید بارها اینا سنشون بین 21 تا 24-5 ساله بوده، همین فرماندهان لشکر که مثلا 3000 نیرو تحت امرش بوده فرمان میداده و با اینا میزده به خط. پیرترین فرمانده لشکر ما زمان جنگ 27 سالش بود دیگه، او پیرمرد بود. بنابراین انقلاب و جنگ رو عرض شود که این ماهی ها رو خاموش کنید، چون من خودم بلدم، عدم ماهی هم بلدم در بید. این رو گفتم برای که بدونید که بچه های دوره های قبل از شما زیاد کتاب میخوندن و من بچه مذهبی، بچه مسلمان دانشگاهی بی سواد خیلی میبینم الان که هم فقط مذهبی هم دیگه چیزی سرشون نمیده، فقط مذهبی هم. یعنی ظاهر مذهبی دارن. این هم خیلی خطرناکه. همون آدم ظاهر مذهبی داشته باشه، عقل مذهبی نداشته باشه، موجود خطرناکیه. چون طلبکار میشه، بعدن یه وقتایی لگد میندازه که خیلی چیزا رو میزنه، میشکنه، داغون میکنه. ما اینجا افراد دیدیم. دنبال ادا اصول و حالا شما چون یک تشکل بچه مسلمانی دارم خیلی شفاف باید صحبت میکنم. یا من برام با شما صحبت میکنم. دنبال ادا اصول و رئیس و مرئوس و این کارا یه قرتی بازی همه رو بذاریم کنار. دوندگی، فعالیت، تلاش، زیاد بخونیم و زیاد کار کنیم. همین اردوهای جهادی که میرن مناطق محروم یه کار بسیار با ارزشه. رفتن خود منطقه، دیدن جبهه، خوندن تاریخ سیاسی، تاریخ جنگ، تاریخ انقلاب، تاریخ مشروطه، تاریخ صدر اسلام، اینا کارهای خوبیه. بقیهش دیگه ما اون چی تشکلیم، چه تشکیلاتیم، اینا همه بازیه. و یه چیزی به شما بگم، الان چند نفریم اینجا؟ چند؟ 220 نفر. به حضرت عباس 200 نفر آدم اگه ساخته بشه زیاده، برای ایران زیاده. 200 نفر آدم میتونن ایران رو زیر رو کنن. همین از بلده که الان فیلماش رو پخش میکرد فکر میکنی اینا کی بودن؟ چند نفر بودن؟ سیاه لشکر به درد نمیخوره. شما الان 200 نفرین. 200 تا نه 100 تا آدم حسابی، 100 نفر آدم حسابی قوی میتونه سرنوشت یک مملکت رو تغییر بده. مگه اینا که تصمیم گیرن چند نفرن؟ تصمیم گیران بزرگ تو هر کشور مگه چند نفرن؟ جنگ ما رو چند نفر اداره کردن؟ در رأس، در بالا، عملیات ها و اینا رو، انقلاب رو چند نفر؟ من دیرت بگفتم تو جلسات، حالا عمومی حرفا رو نمیشه زد، بله به شما ها میشه گفت. انقلاب را ملت شریف ایران کردن، جنگ را ملت شریف ایران کردن. انقلاب رو سالای قبل از 56 کل انقلابیون در کشور چند هزار نفر بیشتر نبودن و اونم همه یا زندان یا تبعید یا فراری، چند هزار تا. بعدن کم کم آخر 56 اول 57 فضا عوض شده، شدن چند ده هزار و چند صد هزار. بعد دیگه اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، دیگه آمدن شد میلیون. جنگ هم همینطور بود، 300 هزار 400 هزار خانواده جنگیدن. پس یه اقلیتن که تاریخ رو میسازن، یه اقلیتن که جنگ رو پیش بردن، یه اقلیتن که انقلاب رو عملا پیش بردن. بقیه نگاه میکنن میان میرن سیاهی لشکرن. شما اگر با جزو اقلیت باشی، جزو 200 نفر 500 نفر 1000 نفری که سرنوشت کشورتون، سرنوشت دانشگاهاتون، بلکه سرنوشت دنیا و منطقه و جهان رو، باید رو خودتون کار کنید. یکم به خودتون سخت بگیرید، به خودتون آسون نگیرید، به بقیه سخت بگیرید، به خودمون سخت بگیرید. به خودمون سخت بگیریم یعنی روزی 10 ساعت 12 ساعت مطالعه و کار. قبل از انقلاب و اول انقلاب بچه مسلمانای شماها یکسره یا مشغول خوندن یا مشغول تو مناطق فقید نشین و محروم تو شهر و روستا کار کردن. طرف بچه سرمایه دار بود میامد سر گذر عملگی، میفهمی؟ بچه پولدار بود تو خونه باباش نمیخورد، میامد سر گذر عملگی فعلگی. ما تو شهر ما بچه هایی بودن میامدن میرفتن کوره پزخانه کار میکردن. گفت برای که من باید بفهمم تو چه جامعه ایم، محرومین چی میکشن. یه همچه آدم هایی بودن او دوران. بعد تو کار جنگ مسلحانه بودن، مسلح میشدن، درگیری اگه لازم بود شلاق میخوردن، زندان میرفتن. شلاق هایی که کف پا شلاق میخورد، وقتی شلاق برمیگشت از کف پا گوشت میکند، برمیگشت خالی بر نمیگشت. و اینا زیر شلاق همینطور تکبیر و لالا اینا. انقلاب اینجوریش انجام شد. انقلاب بچه های دانشجوی بودن مثل شما، می آمد اونجا فرمانده گردان بود، فرمانده اطلاعات عملیات می شد، فرمانده محور می شد، معاون لشکر می شد، خط زیر بمباران شیمیایی 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی عقب نمی آمد. جنازه بچه ها می افتاد اونجا، جنازه برادرش بین اونا بود، اجازه نمی داد جنازه برادرش رو بیارن جنازه بقیه. می گفت هر وقت جنازه همه رو آوردن آخر جنازه برادر منو بیارن. یعنی فکر نکنی شوخی شوخی انقلاب شده. نه جنگ شوخی بود، نه انقلاب شوخی بود. خانواده‌هایی که 4 تا بچه‌شون در یک عملیات همزمان تو جبهه بودن، خانواده‌هایی که 3 تا شهید توی یک عملیات با فاصله 2 هفته 3 تا جنازه براشون آوردن، خانواده‌هایی که بچه‌هایی که 20 سال 25 سال از گردن به پایین فلج رو تخت خوابیدن، بفهمین چه هزینه هایی داده شده. بچه هایی داریم الان 20 سال شبه تا صبح صرفه میکنن، هنوز نمیتونن نفس بکشن. اینه آرزو میکنم که 10 دقیقه درست نفس بکشن، نمیتونن، یادشون رفته چجوری نفس میکشن بقیه. و همین الان تو دنیا ده ها هزار انسان دارن شکنجه میشن تو زندان ها، شلاق دارن بخورن. اینا رو پیشش خودتونه یه همچین نقشی برای خودتون قائل بشید. این مقدمه رو گفتم که البته از اصل مطلب مهمتر بود. خودسازی باید بکنین، یعنی خودتون از لحاظ فکری، عقلی، روحی بسازیم. هممون باید خودمونه بسازیم و هی به خودتون نگیم منم یکی بین آدم ها. به خودت بگو من باید یه کار بزرگی باید بکنم در خدمت به دین و به انقلاب و به مردم، یه کار بزرگ بکنم، یه کار ملی بکنم، یه کار جهانی بکنم. میتونیم شما؟ چرا نتونیم؟ مگه اونا که کردن کی بودن؟ یه اسطوره غرب رو باید بشکنیم، بوت اینا رو باید بشکنیم. حالا هر کسی در حد توانش هر جا هست. 200 تا 50 تا آدم حسابی سرنوشت مملکت رو عوض میکنه. چنان که اونایی که این مملکت رو به لجن کشیدن تعدادشون میگه چقدر بود؟ شما اینا که تو مشروطه بودن از میرزا ملکم و آخوندزاده و این تیپا شروع کردن به انتقال فرهنگ فاسد وابستگی به غرب تو ایران، اینا کلش آدم ها مثلا 100 نفر نبودن، 50 نفر 100 نفر آدم بودن. غرب رو اینا سرمایه گذاری کرد، رژیم پهلوی رو آوردن سر کار. کل رژیم پهلوی 100 تا آدم حسابی نداشت، آدم قوی اهل فکر نداشت، 50 تا نداشت که کار. من خیلی اینو بدون قدر اهمیت بدید برای خودتون قائل باشید، کار خیلی بزرگی به عهده شماست و هر کدوم هر دانشگاهی هستید باید اون دانشگاه رو تو دستتون بگیرید، خودتون یه نفری. و من یادم به آدمایی رو که می‌دیدم که واقعا سر پا می‌خوابن از بس خسته. کمی خلاصه جدی بگیرید هم خودتون هم وضعیت رو، خودتون آماده کنید برای کارهای بزرگ برای کل جهان اسلام. یک سید حسن نصر الله ببین چیکار کرد. من راجع به بحث نظر امام و بحثی که دوستان به عهده ما گذاشتن برای یک اشاره به بعضی از مبانی فکری امام که من دو بخشش کردم، یه بخشی به بعضی مبانی امام تو عرصه نظام سازی که یه بخشش هم به مسئله عدالت اینا مربوط میشه و بخش دوم مسئله همون عنوانی که دوستان دادن که مربوط میشه به نحوه جهانی کردن این حرکت و جنبش و اینکه امام اساسا به دنیا به چه چشمی نگاه میکرد، چه برنامه جهانی برای خودش داشت. راجع به بخش اول قبل از اینکه بعضی عبارات امام بخونم، 5 تا اصل من استخراج کردم از صحبت های امام، مواضع امام که از نظر ایشون دولت خوب، جامعه خوب، زندگی خوب چیه در برابر نه کل ایده های ایشون در باب، بلکه در پاسخ به 3-4 تا سوال اصلی که تو دنیای معاصر، تو دنیای سیاست و ایدئولوژی معاصر در غرب در دنیا مطرح شد، جوابای دیگری بهش داده شده بود. امام اومد جواب جدیدی داد و مسیر تاریخ رو عوض کرد. یکی این سوال که دولت خوب چه دولتیه تو هر دو عرصه، یکی عرصه اداره جامعه به لحاظ مسئله معیشت مردم و نگاه امام، مکتب امام در باب مسئله معاش مردم چیه که صبحم تو جامران خیلی مفصل این رو به بچه ها گفتم ولی اینجا حالا این رو مختصر میگم چون بخش اصلش بخش دومه که عنصر سیاسی فکر امامه، موتوری که این فکر رو جهانی کرده و جهانی ترم خواهد کرد تو سرنوشت نه فقط مسلمان ها بلکه تو سرنوشت بشریت دست بردن انقلاب ما. لذا میگم شما برنامه‌ریزی کنید برای خودتون برای 2 دهه آینده، 3 دهه آینده خودتون آماده کنید. شما 20 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه هم باید شما ها این بار رو بردن، خودتون آماده و لحظات کنید با علم و عمل و شجاعت و هم فکر ایجاد فکر قوی هم عملگرایی. ما قبل از انقلاب میدونیم هم دختر چریک داشتیم و پسر چریک، دختر چریک هم داشتیم. دخترهای مسلمان متدینی که مسلح آمد شکنجه میشدن، شلاق میخوردن، شهید میشدن. این مسئله به زن و مرد هم کار نداره، یک مسئولیت بزرگ. بعضی ها خودشون رو توی بعضی ها آماده میکنن برای که خب دیگه جمهوری اسلامی یا طرف مثلا ما میریم طلبه میشیم، دانشجوی مذهبی میشیم و ریش میذاریم و حجاب و کارامون درست میکنیم، ان شاءالله جایی هم برای ما پیدا میشه بالاخره تو جمهوری اسلامی. اینا خیلی تفکرای این تفکر سخیف رو بذارید پیش تفکر و بچه هایی که مثلا وارد عرصه می شدن برای فداکاری برای کتک خوردن، همش به فکر بودن که چه هزینه بگذارن، کسی تو فکر که چی برداشت کنه نبود. امام یه وقتی میگفت که میگفت هی نگید انقلاب برای من چه کرد، بگو تو برای من، بگید من برای انقلاب چه کردم. ما یه مشت بچه‌ای داشتیم همیشه از خودشون می‌پرسیدن ما چیکار کردیم برای انقلاب جون، یه مشت اکثریت هم داریم همیشه این سوالو می‌پرسن آقا برای ما چیکار کردیم، یه عده میگن برای ما چیکار کردیم، یه عده میگن ما چیکار کردیم برای. امام میگفتش که ببینید این دو تا سوال رو ببینید مردم دو دستن، یه عده این سوالو می‌پرسن یه عده اون سوالو می‌پرسن. حالا بعضی عبارات امام راجع به این دیدگاه اقتصادیش سری من بخونم. اولا برای که اسلام شناسی امام رو ببینید با اسلام شناسی بعضی خلق مقدسا آدمای قشری متحجرن، یه قشر برویی از اسلام رو میفهمن، بقیه همه رو متهم میکنن به بیدینی. این فرقش چیه؟ امام از قبل از انقلاب این حرفا رو زده، اول پیروزی انقلاب این حرفا رو زده، سال آخر عمرش هم این حرفا رو تندتر زده. این اول راجع به ساخت اقتصادی جامعه میگه قرآن برای اداره امور بشر آمده، برای رفع ظلم آمده. این یکی از اهداف اساسی دین و فلسفه دین و نبوت، یکیش اینه، یک بعدش این است که ظلم را بردارد و عدالت اجتماعی را ایجاد کند. بنابراین تلاش برای مبارزه با ظلم یک عمل 100% دینی است. میگه پیغمبر اسلام مردم را بسیج کرد، همین سر و پا برهنه ها را بسیج کرد بر ضد مشرکین، با کمک همین ها جنگید تا مشرکین، تا دماغ مشرکین را به خاک مالید و عدالت اجتماعی را اجرا کرد. میگه ارزش‌ها در عالم دو قسمند، معنویت رو از عدالت میگه جدا نکنید، همین که عرض کردم. یک قسم ارزش‌های معنوی از قبیل ارزش توحید، تزکیه نفس، تربیت. اما فقط دین فقط اینا نیست. آقا ما به معنویاتتون کار داریم فقط. میشین میخوام درستت کنم، معنویات تو میخوام الان درست کنم، به بقیه‌اش کار ندارم که چه خبره. میگه نه، میگه یک قسم دوم ارزش‌های اسلامی که اینا به هم مربوطن، از قبیل عدالت اجتماعی، حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومت ها با ملت هاست و امثال اینها، که در صدر اسلام و حتی قبل از آن وقتی انبیا مبعوث شدن بود و هست و قابل تغییر نیست. میگه این جزه اصول ثابت دینه. ما آرزوی یک همچه حکومتی را داریم که حکومت انسان عادلی که نسبت به افراد رعیت و مردم علاقمند باشد، علاقه داشته باشه. این یک فرق حکومت اسلامی با حکومت مادی اینه، حاکمانشون باید واقعا عاشق مردم باشن، نه که برای مردم فیلم بازی کنن. ولی فیلم که همه دنیا دارن بازی میکنن، جانی ترین کثیف ترین سیاستمدارای دنیا جلوی دوربین تلویزیون بچه یتیمی چیزی پیدا میکنه، دست رو سرش میکشه میره بیمارستان عیادت مریض، گوگلی نگولی اینجوری از این کارا، همه بلدن از این کارا رو. حکومت اسلامی میگه واقعا حاکمان مسئولان واقعا باید شب خوابشون نبره وقتی ببینن مردم مشکل دارن، نباید آروم بخوابن، باید شب یمتی از خواب بپرن. میگه امام سری، میگه ما آرزوی تشکیل چنین همچه حکومتی در عالم داریم که مسئولینش و حکومت نسبت به همه افراد و مردم علاقمند باشه، واقعا مردم رو از ته دل مثل بچه خودش، مثل خواهر مادر خودش، مثل برادر خودش دوست داشته باشه. نگه حالا به درک تو بیمارستان نداری، به درک تو مدرسه نداری، به درک که تو چی نداری، اینجوری نباید باشه. میگه که و عقیده حاکمان این باشد که باید من نان خشک بخورم که مبادا یک نفر در مملکت من زندگیش پست باشد و گرسنگی بخورد. ما میخواهیم انشاءالله یک همچه حکومت عدلی ایجاد کنیم. یا کی گفته؟ کی گفته؟ یک هفته قبل از پیروزی انقلاب، تا آخر عمرش هم اینا رو گفته، خودش هم همینطوری بود. شما میدونید امام زندگی که کرده هیچ کدوم از ما نمیتونیم مثلش زندگی بکنیم، انظر سادگی و زهدش. میگه اسلام است که نمیگذارد این گردن کلفت ها زندگی اشرافی کنند، زندگی آنجوری که دلشان میخواهد بکنند. اسلام تعدیل میکند اینها را. ببینید اینا اهدافیه که باید تعقیب بشه. اسلام تعدیل میخواهد، نه جلوی سرمایه را میگیرد، نه میگذارد سرمایه اونطور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد، برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوپر داشته باشد، به این یکی شب که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد. نمی شود این. این عملی نیست. نه اسلام با این موافق است، نه هیچ انسانی. اسلام اینطور نیست که طبقاتی باشد، بخواهد یک طبقه ای را حاکم کند، طبقاتی را محکوم. آن رژیمی که میخواهد مستضعفین را از این قید و بند گرفتاری ها بیرون بیاورد اسلام است. آن که پیشش اصلا مطرح نیست مرزنشینی و مرکزنشینی، بالانشینی و پایین‌نشینی اسلام است. نباید حالا مثل آن وقت باشد یک دسته آن بالاها بنشینند تفریح کنند و پایشان روی هم بندازند با مبلهای آنچنانی و بخندند به این جمعیت‌های زحمتکش. بعد امام میگفت که بعد از انقلاب، سال اول انقلاب، گفت خودمان باید آنهایی که دارای کذا و کذا هستند به حساب بکشیم و به حساب میکشیم، حسابهایشان را رسیدگی میکنیم. اسلام اینطور نیست که همچو اجازهی بدهد که یک دست آنطور، آن دست اینطور. این ابدا اسلام چنین اجازهی نداده. باید حسابها کشیده شود. اینها اصلا حساب نداشتند با اسلام. رباخارها باید حسابشان کشیده شود در موقعش. ببینید ادبیات شو، اینا بخشش بعد انقلاب بعد از پیروزی گفته، بخشش قبلش تا حد توانم راجبی که اصلا مستضعفین فقرا سربازان اصلی انبیا بودن همیشه. ببین اینا نگاه طبقاتی نیست که آه این حرف کمونیستیه که طبقات فقیر، طرف اونا فقیر و غنی ما تو اسلام نداریم. چرا داریم؟ منتها نه با تفسیر مارکسیستی و مادی، بلکه با تفسیر الهی. همونی که قرآن میگه ملع و مطرفین، ملع و مطرفین کی هست؟ ملع و مطرفین کی هست؟ تو قرآن نمیدونیم؟ منافقین؟ اینایی که چشم مردم رو پر میکنن توی یک جامعه، اول اونا به چشم میان و اهل ریخت و پاشن، حقوق سرشون نمیشه، اخلاق سرشون نمیشه، اصالت ماده، اشراف یک جامعه، همونطور که گفتید اشراف مثلا. قرآن میگه در برابر تمام انبیا تو هر جامعه این ملع و مطرفین وایستادن و بیشترین سربازان، نه همه، شما نگاه طبقاتی ندارید، بیشترین سربازان انبیا و اونایی که جهاد میکردن مستضعفین و فقرا بودن، که اونا اشراف میگفتن اینا کیان؟ اراذل و نابادی الرعی. این تو قرآن دیگه، این اراذل به پیغمبر میگه این اراذل کیان دور برد؟ اینا فقرا مساوی بودن با اراذل از نظر اونا تو منطقه. ما خب این اراذل کیان دور برد آقا؟ این اراذل رو کیش کن برن، بعد من میام پیشت. حتی به پیغمبر اکرم گفتن دیگه، یه وقتی پیغام آوردن آقا ما یک چیز اشرافیم، اگر شما میخواید ما هم بیم خدمتتون، ما میایم به شرطی که این فقیه فقرا و این اینا بوی شطور و گوسفند و اینا میدن، اینا دور و برت نباشن، کارگر و رد پایین و اینا هم. اینا رو اینا نباشن ما میایم. آیه نازل شد به پیغمبر که نکنه این مؤمنین رو که شبها مشغول عبادتن و روزها در خدمتن و کار میکنن، اینا رو نکنه از خودت بتارانی به خاطر اینکه این 4 تا اشغال بیان دورو برد نکنی. میخوان بیان، باید بیان کنار همینا بشه. ما طبقه بندی طبقاتی نداریم، فقیر و غنی، همه کنار هم مثل هم. پیامبر فرمود اگر فقیری به یک ثروتمندی احترام بذاره به خاطر پولش، یک سوم ایمانش برباده. یعنی به یک کسی احترام بذاری برای پولش، نه برای انسان بودنش. بله آدم باید هم به پول داره هم به فقیر، به همه باید احترام بذاری، اما به یک کسی چون پول داره احترام بذاری، پیامبر فرمود سلس ایمانت به باده، چون معلومه تو ارزش برای تو پوله. یا اونی که آمد تو مسجد نشست، مجبور شد، پیغمبر گفت ما طبقات نداریم، طرف سرمایه‌داری بود، آمد نشست تو مسجد، دید یک کنار مثلا کارگرش بود بشینه، بعد لباساش خیلی گران و اشرافی و اینا، تو مسجد که نشست اینا نشست، یک کمی خودش جمع کرد، این لباس رو اینجوری کرد، خودش کشید که نه که به هم نه به اون نخورن. ببینید پیامبر چی گفت علیش. بله یه وقت بحث بهداشتی و کثیف تمیزی و این ربطی به فقیر و غنی نداره، آدم غنی کثیف و آدم فقیر تمیز خیلی داریم. بحث کثافت و چیزا نیست، بحثی که لباس هم به لباس تن فقیر نخوره، ما کنار هم نباید بشینیم. یا اون که امیرالمومنین اون حاکمشون و عثمان بن حنیف رو دیدی تو نهج البلاغه دیگه؟ نهج البلاغه میخونین یا نه؟ بخونین گاهی. سالی یه بار تو نهج البلاغه امام به چی؟ به عثمان بر توبیخش کرده. تو نهج البلاغه ببینید، میگه به من نیروهای اطلاعاتی من به من گزارش دادن که تو به عنوان استاندار و والی من، والی حکومت اسلامی، دعوتت کردن به یک مجلس میهمانی که در اون مجلس فقرا رو راه نمیدادن یا فقرا رو از ثروتمندا جدا میکردن، گفتن یه اتاق مال پولدارا، فقرا برن اونور، یه سفره جداگانه، و تو تو این مجلس شرکت کردی و جلوت قضا آوردن و همینطور خوردی، لنبوندی و خوردی. امام برای که این یه همچین میهمانی رو دعوتش رو قبول کرده و رفته تو اون میهمانی، ببینیم چه توبیخش کرده. نه که طرف نه دزدی کرده نه کاری، هیچ کار نکرده، همین که رفته توی یک همچین میهمانی که فقیر و غنی رو از هم جدا کردن. امام ببین تو نجیب آقا چیز گوشش رو میتابونه، میگه تو مسئول حکومت منی؟ امام میگه که وعده خدا، گوش کن، اینا رو بعد انقلاب هم گفته، نگو تو تبعید حالا حرفای انقلابی زده. سال 59 سال 60 جمهوری اسلامی تشکیل شده، همه چی در اختیار. میگه وعده خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است. پابرهنه ها باید حکومت رو در جهان به دست بگیره، مستضعفین. وعده خدا کدوم وعده؟ که قرآن در قرآن هست، کدوم آیه؟ حداقل در دو آیه این وعده الهی داده شده. امام میگه تبوش کن، اینجا رو بحث طبقاتی نیست، از منظر الهی به مسئله نگاه میکنه. در این حال میگه که تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخواسته است، با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله کرده است. مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخواستند، مستکبرین را به جای خود نشاندند. همه ادیان وقتی شما ملاحظه بکنید، سران این ادیان که انبیا بودند از طبقه مستضعف قیام کردند و طبقه مستضعف را بر ضد قدرت ها شوراندند. یه وقت امام گفت که زمان جنگ، گفت تمام جبهه ها رو بگردید، اگه یه بچه سرمایه‌دار پیدا کردید، اگر بعد گفت اگرم هستن بدونین که از اون طبقه شون کندن، اهل دنیا نیستن. اومدن به این آدم، چون که داشتیم آدمایی که واقعا کنده بودن. امام میگه نمیشه کسی هم به فکر رفاه و عیاشی و بخور بخور و اینا باشه، هم مجاهد بشه، هم تو صف انبیا بشه. این که معمولا در طول تاریخ فقرا بودن که کنار انبیا و اولیا بودن، برای که اینا چیزی نداشتن که از دست بدن، به چیزی دل نبسته بودن. میگه که اسلام برای نجات مستضعفین آمده است، اسلام از توی ضعفا پیدا شده است، از اغنیا که پیدا نشده است، از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد. تعبیرش از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد، از این بیچاره ها و ضعیف ها پیدا شد. انبیاء دیگر هم همینطور بودند. اشراف، چون انبیاء اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند، اینها از همین ضعفا هستند، از همین توده ها پیدا شدند، طرفدار همین توده ها بودند. خداوند را سپاس میگویم که اراده فرمود منت بر مستضعفین بگذارد علیه مستکبرین و زمین را از لوث مستکبرین پاک کند، مستضعفین را بر زمین به حکومت برساند. اسلام برای همین مقصد آمده است، تعلیمات اسلام برای همین معناست که مستکبر در زمین نباشد و نتوانند مستکبرین مستضعفین را استثمار کنند. ما به تبع تعالیم عالی قرآن و آنچه از اسلام بر سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین به دست آوردیم و از سیره انبیا چنانچه در قرآن نقل می‌فرماید به دست آوردیم، این است که مستضعفین باید با هم جمع و مجتمع شوند و بر مستکبرین ثوره کنند. ثوره یعنی انقلاب، انقلاب کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. میگه مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند، مستضعفین به اسلام حق دارند، به گردن اسلام حق دارند. حالا به عکس، همه به عکس میگن، میگن اسلام به گردن امام، به عکسش هم میگه، میگه مستضعفین بر تمام ادیان و به اسلام حق دارند، زیرا در طول تاریخ 1400 ساله این جمعیت مستضعف بودند که کمک کردند دین اسلام را، نه اشراف و کاخنشین ها. میگه آنها ترویج کردند از اسلام، مستضعفین بودند که دنبال انبیا بودند، دنبال علما بودند، دنبال اولیا بودند. میگه پیامبر اکرم از همین جمعیت پایین بود، از همین جمعیت قیام کرد. اصحاب او از همین مردم پایین و از طبقه سوم بودند، آن طبقه بالا مخالفین پیغمبر اکرم بودند. از همین توده ها پیدا شد اسلام، برای همین جمعیت و همین مردم قیام کرد و به نفع همین ملت احکام آورد. گوش میکنی؟ در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک آنها مستکبرین زمانش را آگاه کرد یا شکست داد. از این موارد خیلی تو بحث امام، من فقط نمونهش رو خوندم بفهمید اینا جزء محکمات اندیشه امامه، جزء مبانی انقلابه. پیغمبر یک آدمی بود که از همین طبقات پایین بود، اشخاصی که دورش جمع شدن یک اشخاص فقیر بی بضاعتی بودن، خودش هم یک منزل و اتاق، نه مثل این اتاق، اتاقی که حالا خود امام اتاقش چیه باز میگه اون مثل این نبوده، میگه نه مثل این اتاق، یک اتاقی با ساقه خرما، چند تا اتاق برای خودش، مسجدش هم آنطور، اصحاب حضرت همه یک دستشان که اصحاب صفه بودن، آنهایی بودن که منزل نداشتن، می آمدن روی سکوی آنجا می خوابیدن و کل زندگیشان همین بود. همونای اسلام رو جهانی کردن، همونا جزیره العرب رو گرفتن. اینو به شما بگم، این بچه‌ای که زمان جنگ جنگیدن، زمان انقلاب تو زندان شکنجه می‌شدن، اینا کسایی بودن که هیچی نداشتن اغلبشون، اگرم داشتن از همه چیز گذشته بودن، چون نمیشه هم وابسته بود به این چیزا هم مبارز بود، این نمیشه. اینم جزء جمله صریح امامه، میگه جهان خاران از گرایش روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند. میگه روحانیت باید افتخار تاریخی هزار ساله خودش را که پناهگاه محرومان بوده است همیشه حفظ کند، پناهگاه اشراف نشه. میگه اون چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغ دیگران از میدان به در روند، حمایت از پابرهنه‌ها و محرومین است، چرا که هر کس از این عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است، از اسلام خارج شد. علماء اسلام موظفند با انحصار طلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها غارتگران حرامخوار در ناز و نعمت به سر برند. راه مبارزه با اسلام آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. تمام زوایای آن باید برای مسلمانان پابرهنه عالم روشن شود. ولیکن متاسفانه هنوز برای بسیاری از ملت‌های اسلامی مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب، اسلام پابرهنگان و محرومان با اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه‌داران خدا نشناس و مرفهین بیدر مشخص نشده است. ما دو تا اسلام داریم، اینا رو باید از هم جدا کنیم. وظیفه همه علماست که با روشن کردن این دو تفکر اسلام عزیز را از این ایادی شرق و غرب نجات دهند. با صراحت خواستهای ما را که خواست همه مستضعفین است با آنان گوش زد کنید. به سفرا میگه، میگه به خارجی ها خیلی سریع بگید تعارف دیپلماتیک چیه، و شعار ما را که شعار ملت محروم و مظلوم است به تمام جهان پیشنهاد کنید. بعد میگه ببینید اینا که 15 خرداد جان دادن، سنگ قبراشون رو برید بررسی کنید ببینید اینها کی بودن. اگر یک سنگ قبر از قشرهای دیگر غیر اسلامی پیدا کردید که آنها هم بودند، قبول داریم که آنها هم بودند، از درجه های بالا هم بودند، ولی نبودند. هر چه هست از این قشر پایین است، کشاورز است، کارگر است، تاجر جزء مسلم است، این کاسب مسلم است، روحانی متعهد است، هر چه هست این قشر است، انقلاب مال این قشر است. حالا من اینا چون فکر اینا هی دارم تکرار میکنم، فکر نکنید یه بار دوباری همچی چیزی رو گفته. اینا که میگم بخشش قبل از انقلاب، بخشش اول انقلاب، بخشش سال آخر عمرش، اینا جزء اصول مبانی امامه. میگه همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است، خصوصا از مستضعفین. آن بالایی ها به مردم کاری ندارند، آنها مشغول کار خودشانند، آنها همیشه ناراضی هستند و ناراضی درست میکنند. جنوب شهری های محروم و این طبقه مظلوم در تاریخ با تعهد به ارزش های انسانی اسلامی مصممتر از همیشه در مقابل قدرت ها و وابستگان و دلباختگان آنها به پا خواسته و میخیزند و اینانند که با مشت خود و حضور دائم در صحنه دفاع از اسلام قدرت ها را در هم میکوبند و طمعکاران را مایوس کردند. بعد میگه مردم این دولت و این جمهوری را به پا کردند، آن هم نه همه مردم، این مردم پابرهنه، بازاری و متوسط و محروم. فشار روی اینها بوده است، فشار انقلاب روی اینها بود. میگه در تظاهرات که مردم زمان رژیم کردند و اول انقلاب، میدیدید که در بین این تظاهر کنندگان از آنهایی که مرفهند، ببینید از آنهایی که مرفهند چند نفرند، محرومین چقدرند. الان هم وقتی به جبهه ها میروید مرفه نمیبینید، اگر ببینید کم است، بقیه مستمندانند، همین محرومینی که انقلاب کردند. آن که این همه جوان داد محرومینند، بشمرید چند نفر از مرفه ها، چند نفر از آنها که الان نشستند و بدگویی میکنند رفتن جبهه و چند شهید دادن، اگر یکی پیدا کردید، مگر آن یکی هم از آنها منفصل شده باشد، همون که عرض کردم، از آنها منفصل شده باشد، ممکن است یک نفر از آن خانه مرفهش منفصل شده باشد، حزب الله شده باشد و او برود جبهه، اما این کم است. هر چه شهید است میبینید مال قشر محروم است. محروم اینطور نیست که فقط زاغه نشین باشد. بازاریش هم اگر هست از بازاری محروم است. کارگرش محروم، کشاورز محروم، اینها هستند. اینها در جبهه ها از این قبیل مسائل زیاده که من دیگه نمیخوام همشو براتون بخونم. و یه جایی میگه که بعد انقلاب میگه مراقب باشید. میگه انفجار کجا واقع میشود؟ انفجار در پایین شهر واقع میشود. آنجایی که این کارگرها و اینها مهیایند برای اینکه بروند پیش زن و بچه‌هاشان یا مهمانخانه هایی که از اشخاص طبقه پایین یعنی از حیث ثروت در اینجا زندگی میکنند. این نهضت را به آخر برسانید، حکومت اسلامی را در همه عالم تأسیس کنید، تمام اقشار ملت و مستضعفین باید به حقوق حقی خودشان برسند، باید دستمان را باز دراز کنیم پیش این ملت، پیش این مستضعفین، برای اینکه این مستضعفین و بیچاره ها را نجاتشان بدهیم باید به ملت رجوع کنیم. همه ما با هم، همه من روی هم رفته دست به دست بدهیم که یک وضع متوسطی، یک رفاه متوسطی برای بیچاره ها فراهم شود. اینها آنقدرها هم نمیخواهند که یک زندگی متوسط بالایی، همچون نباشد که هرچی را دست بگذارند نداشته باشند. میگه اینا قانع هم هستن. شما نگو وقتی که ما میگیم برس یعنی همشون مثلا به کاخ و آلاف و علوف برسن، یک نیازهای ابتداییشون تامین بشه، اینا بیشتر از اون نمیخوان. میگه اتفاقا مرفهین هر چی بیدی بیشتر میخوان، سیر نمیشن. و الا فقرا خیلی راحت زود راضی میشن. میگه شما هوای اینا رو داشته باشین، چرا هوای اونا رو دارین؟ اونا که راضی نمیشن. امام امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن این تعریف رو دیدید دیگه، به مالک میگن که بین عموم مردم و خواص و اشرای خاص حواست به عموم مردم باشه، چون توده های مردم این طبقات پایین. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن این طبقات پایین موقع جهاد و فداکاری همیشه تو صحنه، موقعی که سر سفره به کمترین چیزی قانع، چیز زیاد نمیخوان. ولی اینا، این دسته اقلیت مرفه بیدرد به قول امام، میگه اینا موقع خطر و جنگ و حمله پیداشون نیست، همه تو سوراخ موشان، اهل خطر نیستن. وقتی که تمام میشه جنگ و اینا جلوتر از همه مدعی هن. هر چی میدی سیر نمیشن، هر چی میدی باز ناراضی هن، بیشتر میخوان. اینا این عبارات امیرالمومنین. امام هم میگه ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری در سراسر جهان یعنی تا آخرین قطره خون خود دفاع خواهیم کرد. در خدمت بندگان خدا و مستضعفین باشید، بیش از همه طبقات ضعیف را ملاحظه کنید، این است عبادت بزرگ. و بعد اختار این دورای شما مواظب بشید بیشتر. میگه خدا نیاورد آن روزی را، این یک سال رحلتش 7-8 ماه قبل از رفتنش، خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و مسئولین کشور پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ الله که این با سیره انبیا و روش امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام سازگار نیست. به همه مسئولان کشور تذکر می‌دهم مصلحت زجر کشیده‌ها، جبهه رفته‌ها، شهید و اسیر و مفقود داده‌ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه‌ها و گود نشین‌ها و مستضعفین بر مصلحت این قائدین در منازل و مناسک که ممکنه مذهبی نمایان باشند و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا مقدم باشد. هانه مستضعفین جهان، بر مستکبران آدم خار بشورید، حق خود را از آنها بگیرید، خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذیر است. سال 58، یک سال بعد از پیروزی انقلاب که شما نبودید ببینید چقدر مشکلات داشتیم ما. 5-6 تا استان جنگ داخلی بود، تحریم بود، محاصره بود، توی شهر تو همین تهران دعوا بود، تو خیابونا جنگ داخلی بود، اصلا یه وضع عجیبی بود. اصلا معلوم نبود فردا چی میشه. تو اون شرایط امام ببین چی میگه. میگه همه ظالم ها را در جهان ما اعلام میکنیم که در خطر هستید. یعنی ما خطرناکیم. همه ظالم ها را ما اعلام میکنیم که در خطر هستند و همه از بین خواهند رفت. چجوری طرز حرف زدنشو ببین. مملکت ها مملکت های مظلومین است. خدای تبارک و تعالی اراده فرموده است که زمین را به این مستضعفین بدهد، این مستکبرین را از صحنه تاریخ خارج میکنیم. و ما از ابتدا که قیام کردیم برای این معنا و
بود و تمام ملت‌های مظلوم در سراسر عالم را ما پشتیبانی می‌کنیم. تمام ملت‌های مظلوم باید ظالم‌ها را از صفحه روزگار محو کنند. از تاریخ بیرونشان کنند. آن که با ما مخالف است، طبقه ظالم در دنیاست. ملتی که در خط اسلام ناب و مخالفت با استکبار و پول پرستی و تهجرگرایی و مقدس نمایی است، باید همه افرادش بسیجی باشند. این حرفا از صحبت های من مهمتره. اینا رو که شما میخونید احتیاج دیگه به توضیح ندارید. توضیحات چه من دادم اول. راجع به مالکیت اقتصادی هم که من اشاره کردم، میگه که مالکیت در اسلام پذیرفته شده است، لکن اسلام در چیزهایی که حق مالکیت با آنها تعلق میگیرد نیز شیوه و شرایط پیدا شدن مالکیت دستوراتی هم داده است که نظام اقتصادی اسلام و روابط اقتصادی در جامعه را از نظام اقتصادی سرمایه‌داری امروز دنیا جدا می‌کند. میگه ما افتاد سرمایه‌داری رو قبول نداریم. مالکیت به شرط آن که مشروع و مشروط باشد محترم است، لیکن معنایش این نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا شود. مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد، ربا در کار نباشد، مال مردم استثمار نشده باشد. اگر به من نسبت دادند که گفتم مالکیت حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرز ندارد، یعنی نه قیدی و نه حدی دارد، غلط نسبت دادند. میگه مالکانی که در طول سالها درآمدهایی بر هم انباشته بودند، بیان که مقررات اسلام را در راجع به توزیع آنها اجرا کنند و ثروتی را که حق جامعه بود و باید به جامعه برسد نزد خود نگه داشتند و بر خلاف قوانین اسلامی ثروتمند شدند، اگر ما بتوانیم و قدرت داشته باشیم ثروتهایی را که این مالکان به ناحق متصرف شدند ضبط خواهیم کرد و بر اساس انصاف بین محتاجان مجددا توزیع خواهیم کرد. ما باید کوشش کنیم اخلاق کاخنشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهیم ملت جاوید بماند و اسلام را آنطوری که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد در جامعه تحقق یابد، مردم را از خوی کاخنشینی به پایین بکشید. خود کاخنشینی این خوی را می‌آورد. ممکن است بین آنها هم کسی پیدا شود، لکن نادرست است. توجه کنید مبادا این ملتی که الان کوخنشینانش مشغول جهادند و در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها زحمت بکشید این کوخنشینان را هم به حالت کاخنشینی برسانند، یعنی خوی کاخنشینی. میگه زحمت بکشید که به همین حال خوی کوخنشینی و خوی این که توجه به کاخها نداشته باشند نگه دارید تا بتوانید ادامه دهید زندگی صحیح اسلامی و مبارزه را. آن خوی کاخنشینی مضر است، خودش مضر نیست، خوی کاخنشینی مضر است. البته خود او هم این خوی را به دنبال می آورد. وقتی خوی زمینخواری و کاخنشینی بین مردم آمد، این اسباب انحطاط اخلاقی می شود. همون توسعه غربی که اینا همه توضیح بود، صحبتایی که اول عرضم کردم شاید مثالاشه. میگه داشتن مال و خانه و داشتن چیز اینش مهم نیست، مهم این است که قلب انسانها را اینها تسخیر کند. مالندوزی و ثروتندوزی اگر مذموم است، برای این است که این مالندوزی زرق و برق دنیا دل انسان را میکشاند به طرف غیر خدا و از ضیافتهای الهی محروم میکند. نگاه معنوی و عرفانی به مسئله عدالت اقتصادی. انسان محال است برسد به یک جایی که خود بالاتر از آن قدرت و ثروتی نخواهد. همیشه دنبال آن است که ندارد. سرمایه دار هرچه زیادتر سرمایه تهیه کند دنبال اضافه کردنش است. حکومت هرچه سعه داشته باشد حکومتش دنبال توسعه آن است. یکی دو تا دیگه هم عرض بکنم.